سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه شهادت وجود مقدس و ملکوتی بهترین خلق عالم، اشرف مخلوقات، وجود مقدس و ملکوتی نبی اکرم ارواح العالمین له الفدا و طبق نقل بعض از اعلام روز شهادت سبت اکبر وجود مقدس امام مجتبی ارواح العالمین له الفدا قرار داریم. از عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در مورد درس دیروز فواید الاصول رو ببینید، جلد 1 و 234، کفایت الاصول جلد 139، مبسوط از تایت لازم آیه سبحانی دام از اللو، مبسوط مصحح جلد 1326. من عبارت آیت لازم سبحانی رو بخونم: ثم انما حققه المحقق الخراسانی فی اول الام من ان الموضوع له و المستعمل فيه في الجميع واحدون، همون که ایشون هم فرمود، کلام متین، ولكن استعماله في غير مورد التحريك، همون بحث، همون طلب، نحو العمل من باب الكنايه للمجاز. چون گفتیم صاحب کفایه میفرماید از باب مجاز است، ایشون میفرماید از باب کنایه. این محل تحقیق ایشون اصلا هیچ ورودی پیدا نکرد. و بیان شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقات حلقه ثانیه طبق چاپ خدمت شما آثار شهید جلد 1233، اونجا مرحوم شهید بیانی دارن که این آقایون خلق کردن، منتها اونجا مرحوم شهید بیانشونه: هازا فلواقع خلطون بین المدلول تصوری لسیقه و المدلول تصدیقی جدی لسیقه به اعتبارها جملتن تامتن. شما ممکنه بفرمایید که ما حلقه ثانیه نخوندیم. میگم خب نخونده باشید، شما که مدلول تصوری و تصدیقی رو خوندید، اینا رو باید بفهمید، باید کردید. یعنی اگر کسی میگه من اینا نمیفهمم، اون تصور و تصدیق و نکات و مطالب قبلی که ایشون قبلا فرمود حرز داده، وگرنه اگر حرز نده این نکات رو میفهمد. خب به همین مقدار بحث قبل رو گرچه نکاتش زیاده میگذاریم، درس باید پیش بره. دو ظهور و صیغت فل وجود. خدمت شما عرض شود که این آقایون توی مباحث صیغه بعد از اینکه بحث میکنن که معنای هیئت چیه، که حالا از نظر ایشون شد نسبت طلبیه یا نسبت انشاء، نسبت بعثیه، حالا به تعبیر خودشون، بعد بحث میکنن که آیا ظهور دارد در وجوب یا نداره. همون چیزیست که در اصول به درد میخوره بحث کنیم تا در فقه ازش استفاده کنیم. بین آقایون از قدما تو این که صیغه ام یعنی هیئت ام ظهور در چی دارد، اختلاف اقوال بسیار زیاده که شما میتونید اون اقوال رو در معالم ببینید. صاحب معالم به تعدادش اشاره کرده، هدایت المسترشدین جلد 1 557. خود صاحب هدایت المسترشدین وقتی مرحوم صاحب معالم چند تا رو نقل میکنه می‌نویسه و قیل غیر ذالک، وقتی میخواد به این غیر ذالک حاشیه بزنه چند تا محمد تقی اضافه میکنه در هدایت المسترشدین جلد 1 606. اون صفحه 557 عبارت صاحب معالم 606 شرح محمد تقی است بچه آقا بر معالم، اونجا هم یه سری ایشون اضافه میکنه. باز اگر بخواید اقوار رو ببینید، قدما رو، قوانین جلد 1 171. من هم عبارت خود صاحب معالم رو تقدیم محضر میکنم، هم عبارت صاحب قوانین رو تقدیم محضر میکنم. خود صاحب معالم و صاحب قوانین خودشون ببینید نظرشون بر چیه. اول عبارت صاحب معالم: صیغه تو افعل و ما فی معناها و آنچه که در معنای صیغه افعل است، حقیقتون فی الوجوب فقط به حسب لغه علل اقوا وفاقا لجمهور الاصولیین. صاحب معالم میفرماید جمهور اصولی ها اینا قائلن که صیغه وضع شده برای وجوب، موضوع لهش وجوب است، وضع شده جمهور اصولی ها. صاحب معالم میفرماید خودش هم همین قول رو تقویت میکنه و تمام اقوالی که نقل میکند ها همه رو یک یکی رد میکند برای شما که میتونید اون رد دار اونجا ببینید. اون وقت مرحوم محمد تقی می نویسه از این جمهور آقایان اصولی شیعه هستند شیخ طوسی، فاضلان، علامه حلی، محقق حلی، شهیدان، شهید اول، شهید ثانی و کثیر من المتأخرین. آره متأخرین اون زن. نظر صاحب قوانین جلد 171 می فرماید که صیغه افعل و ما فی معناه المشهور بین الاصولیین، یعنی از زمان صاحب معالم تا زمان صاحب قوانین هنوز، المشهور بین الاصولیین انه حقیقتن فی الوجوب لغتن، وضع شده برای وجوب. بعد اقوال رو نقل میکنه، خودشون هم میرفتن الاقرب و الاول. نظر خود منم هم همون نظر مشهور اصولی هاست، لب تبادر عرفن. و خدمت شما عرض شود که به زمیمه اصالت عدم نقل، که اینم محل فکر واسه مباحثی که ما قبلا هم داشتیم، به زمیمه اصالت عدم نقل. ببینید صاحب قوانین از این استفاده کرد، اصالت عدم، تا اینکه این بیاد جلو این نظر. ببینید جمهور و مشهور قدمای ما قائل بودن که وضع شده است برای وجوب، تا اینکه برسه به صاحب کفایه. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه از بعضی از عباراتش به دست میاد که ایشون هم به نحو وضعی است، مثل جلد 1 141. ولی از یکی دو جا نظر دیگه هم به دست میاد، نظر دیگه، تا برسد به شاگرد مرحوم آخون، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، و شاگرد دیگرش مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه. مرحوم نائینی وقتی نوبت به او رسید فرمود کدام وعد؟ چی دارید میگید؟ وعد نشده صیغه امر برای وجود اشکالاتی کرد در اجوز و در فواید عادت های تقریم مزدن چیز، بلکه ظهور در وجود دارد منطقه به حکم عقل، مثل همون بحثی که در مادت الامر گفتن همزه و میم و را گفتن به حکم عقل. عقل به شما میگه در دایره عبودیت شما و مولویت مولا هم مواعظ اونجا اینا تکراره بیشم زیاد وقت نمیتونیم دست بشورن، در دایره عبودیت و مولویت اگر مولا به شما گفت افعل و قرینه برای ترخیص نیبرد، نگفت انشعتا به اینکه ترکش کنید و لکه خدمتشو اللهی افعلا اینا رو نیبرد فرمود افعل، قرینه برای اذن در ترخیص نبود عبد عبد میگه اون مولا تو عبدی برای خودت بود و دنبال معمل معمل چه معمل ایجاد میشه؟ این است که با او برخورد لزومی بکنی فلذا بری دنبال امتصال و اینم امتصال الزامی هم معنی شنید وجود دیده. پس عقل میگه همین عقل اگر اون قرینه باشد میگه نه دیگه از تو امتثال الزامی نخواسته، وجوب نخواسته، هم میشود بچه ها استقرار. از بین شاگردانش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بیان استاد رو تلقی و قبول کرد به حکم در معاذن، مرحوم مظفر تلقی به قبول کرد بیان ناهید رو، اینا فرمودن به حکم نه. پارسال ملاحظه فرمودید آیت الله عظمای سبحانی در الموجد و تا آخر در درس های خارج من جمله مبسوط مستحب جلد 1 300 خدمت شما که بحث از 328 شروع میشه، ایشون میفرماد حکم العقل به وجوب تحصیل المعمل و هازا هو الحق. آی سبحانی هم همین نظر رو تلقی و قبول کرده. امام رضوان الله تعالی علیه در بعضی بیاناتش، نظر دیگه امام چیه؟ پارسال عرض کردم، امسالم دوباره عرض میکنم چون کار کردنیه سر جای خودش. در بعضی از بیاناتش به حکم نقل آقا ضیاءالرضوان الله تعالی علیه شاگرد دیگه مرحوم آخوند یعنی استاد دیگه ایشان فرمود بعضی ها قائل به وعد شدن، اشکال در نهایت الافکار اشکال میکنه عادت شبونه میگه قول به وعد سنت و دست برد. بعضی ها از راه غلبه وارد شدن، غلبه گفتن ظهور در وجود دارد چون وجود غلبه دارد، میگه اینم غلط، اینم هم وقت غلط هم غلط، بلکه راه از راه اطلاق و مقدمات حکمت هست. بعضی فرمودن این اطلاق و مقدمات حکمت دو تقریر دارد، در کجای این عبارت رو میفرمان؟ در مادت الامر این عبارت رو داره، ماده هم زمین و را میفرمان از راه اطلاق و مقدمات حکمت دو تقریر داره. تقریر اول از راه این که وجود اکمل افراد است، تقریر دوم که خودشون میفرمان این تقریر تقریر ادب است، ادب از این تقریر اول و اینو میپسندن خودش رو میپسندن، نه بیان اکمل افراد را بد کرد تو ماده ام اینو میفرماد نهایت الافکار جلد 162 این تو ماده تون هم وقتی میرسد به صیغت الامر نهایت الافکار جلد 1 و 279 تو 179 و 180 که بحث صیغت الامره میگه اقوالی در اینجا وجود دارد. من دو تاش که مهمه میگم، دو تاش که مهمه. یک، یه عده گفتن که خدمت شما عرض کنم که از راه اطلاق و مقدمات حکمت میگه این خوب یه عده فرمودن اصلا مشترک مغلبی بین وجوب و نهی وضع شده صیغه برای مطلب طلب. میگه این دوتا قول مهمه، مخصوصا اینا رو عرض میکنم چون میدونم بعد چه سیری رو برم، بعد چی چیزی رو دنبال میکنم. بعد فرمد این پیام دوم که مشترک معنویست اشکال داره، اینو تلقی به قبول نمیکنه. وقت فرمد اطلاق و مقدمات حکمت، همون تعبیری که در مادت الامر به عنوان عدد اعلام کرده بودن در صیغت الامر همون رو میادن، رکعه در صیغت الامر همون رو میادن. خیلی ممنون شد شما لطفه. ولی جالب اینجاست که با تمام این که در صیغت الامر همون بیان عدد به مادت الامر رو میاره، ولی آخر هم مثل این که دلش راضی نمیشه. به تعبیر خودشون اونجا نوشته صفحه 180، لکن معزال کلهی ربع ما یمیل و نفت الا کنه ها حقیقتا فی خصوص الوجود. بس شده بسه وجود، اون چیزی که آدم میل بهش پیدا، من اینا گفتم ها، ولی اون چیزی که یمیل و نف این است که حقیقت از فل وجوب ل تبادر نظرن الا ما هو المتبادر منها. پس نمیشود آنچنانم به آغازیان نسبت داد اطلاق را با اون بیان عدق، چون آخر خودشون میرسه معزال کلی یمیل و نف به اینکه این حقیقت است در وجود. از بین شاگردان آقای خویی، خب ما همه رو که اشاره نمی کنیم، اونی که همیشه اشاره می کنیم، شهید صدر رضوان الله تعالی در حلقه اولا و حلقه ثالثه، حلقه اولا و حلقه ثالثه، ایشون قائل می شود که وضع شده از برای ایشون وضع، همونی که جمهور و مشهور خودم رو می گفتن وضع شده از برای وجود. منتها خیلی واقعا جالب این شهید، خیلی از مثلا بی خود نیست انسان متفکر میشه، میگه که تو این حالا تو حلقه اولا داره، اینه که ما بارها عرض کردیم به رفقا، اصلا نمیشه کسی بگه آقا من میخوام حلقه ثانیه بخونم اولا دیگه کاری نده. نه، بعضی از مطالب رو مرحوم شهید در حلقه اولا دارد که دیگه بعدا اصلا بیان نکرده، تکرار نکرده. یکی تو همون مباحث مربوط به مباحث وضعش قرن اکید رو میگه نکاتی دارد که نه در دو هست نه در سه هست، یه از جمله همینجاست. تو حلقه اولا میگه اگر کسی از من بپرسد، این چقدر حواسش جمعه، اگر کسی از من بپرسد که شما که گفتی هیئت از معانی حرفیه است، حالا به تعبیر ایشون ان نسبت و ارسالیه، چجوری میشه معنای موضوع لهش وجود باشد که معنای اسم نیست، وجود باشد که معنای اسم؟ آیا یعنی این دوتا مترادفن؟ خیلی عجیبه، کی میتونه بگه این دوتا با هم مترادفن؟ بعد وارد این بحث می شود که این اشکال از ذهن شما پاک کنن، هم ظهور به نحو و در وجود، هم حواسم هستا، نمیخوام بگم که هیئت که از معانی حرفی است معادل است با وجود که از معانی اسمی است، براتون حلش میکنم دیگه، بیشتر از این تو حرف اولا نداره، تصریح میکنم به چی آقا؟ به این مبناشون. ببینید اهل تحقیق جلد 1 صفحه 99، صیغتون ام موضوعتون للوجوب بالمعنى الذي قلنا، با اون بیانی که بالا کردم و که اون اشکال رفع کردم و در حلقه ثالثه، در قرنه ثالثه نظر میرزا رو میاره حکم العقل، یعنی همونی که ایشان داره مرحوم مظفر، و میپرانه میگه حکم عقل دو چهار اشکال است. حالا شما میدونید دیگه، پس میخواید ببینید اشکال به حکم عقل چی کرده چه جوری کرده، میدونید که یکی از جاش حوالی ثالثه است. نظر آغازی ها رو میاره اطلاع و مقدمات حکمت، میگه اینم دو چهار اشکال است. اینم رد نظر وضع شده از برای وجود. خب فقط یه نکته دیگه مونده تا اون وقت خدمت شما عرض شود که عبارت کتاب بخونم. اونم عرض کردم امام در بعضی از بیاناتش، چرا؟ چون از جاهایی از مناهج و جاهایی از تهذیب به درد میاد که امام بفرماید ظهور در وجود دارد لسیره سیره اوغلا، که پارسال های که دادم سبحانی تو دو جا یه خود بیانش بیان خوبی نبود، هم گفت حکم عقل هم فرمود سیره، که اونجا ما میگفتیم اینا چون تو درس ها در تهذیب و اینا استادشو فرمودن یه خود مثل اینکه این مطالب با هم این برمان شد. میفرمند سیره اوغلاییه، ببینید مناهج رو، مناهج جلد 1 256، تهذیب جلد 197، 204، 205، اجود، حالا دیگه با آدرسه بقیه نکات، اجود جلد 145، فواید الاصول جلد 1 236، محاضرات جلد 230. دیگه چی مونده که حادث شده از در آی صبحانی هم که حادث شده از در. حالا ببینید ایشون به تبع استادشون مرحوم نائینی قائل میشن به حکم عقل مثل ماده. شما رو این کار بکنید دیگه، ببینید شهید صدر برگشت چی شد، این جمهور و مشهور متوجه نبودن. من نمیخوام بگم که هرچی جمهور و مشهور میگن ما قبول بکنیم ها، نه، ولی میخوام بگم این اشکالاتی که این آقایون به وضع میکنن، یعنی واقعا اینا متوجه نبودن، غفلت داشتن از این اشکالات و اینجور همه یکی پس از دیگری مثلا هی فقط اقتباس کردن از یکی، یا نه این مسئله وجوب و وضع مسئله ایست کار کردنی، یا بیان امام مسئله ایست کار کردنی. ظهور و صیغه الوجوب اختلاف الاصولیون. یه نکته دیگه که دقت بکنید، این آقایون هم در ماده هم در صیغه قائل شدن به حکم عقل. شما به وجدان عرفی خودتون رجوع کنید، ببینید عمل تو که به کذا وقتی به شما میگن، با اونجایی که به شما میگن افعل، هر دوتا شما یه چیز فهم میکنید، یعنی رابطه وجود در امر تو که به کذا درست مثل رابطه وجوب است با افعل، با صیغه افعل، چون اینا میگن آره دیگه درست رابطه هم، هر دو تا حکم عقله، نه در موضوع له وارد است نه در مستعمل فی وارد است، در هیچ کدوم وارده، این عقلم که میاد میشه، میگه ترخیص که نداده شما خدمت شما شاید که وارد باب عقل بشید و عقل به شما میگه آقا بس خودت مؤمن ایجاد کن و بگو که خدمت شما شود که مثلا این امتصال امتصال الزامی و وجوبی واقعا اینجوریه، رابطه عمل تو که به کذا با افعل این شکلیه. خب اختلاف الاصولیون فی ظهور صیغه الام فی الوجوب، چون زحمت کشیدن بی ادبی میشه، من تا من سر کلاس نمیتونم خدمت شما شود که بی ادبی کنم، شما برای عرض تسلیت به پیشگاه ولی از صلواتی مرحمت کنید، من این زحمت رو استجابت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد
اختلاف الاصولیون فی ظهور صیغه الام فی الوجوب، و و فی کیفیتی علا و فی کیفیتهی کیفیت این ظهور علا احواله که من تقدیم مصدر کردم. خیلی هاشم که صاحب قوانین و صاحب معالم گفته بودن اصلا متذکر نشدن. و فی کیفیت علا اقوالن و الخلاف و یشمل و سیغت افعل و ما شابه ها و ما به معناها من سیغ الامر. این ما شابه ها و ما به معناها من سیغ الامر درس نیست دا، ولی خب عبارته، آدم عبارت رو باید حل بکنه. بعضی از آن محشین دیدن فرمودن این من بیان جنس است، رفع ابهام میکند از ما ماشابه ها و ما ما به معناها، یعنی بیان جنس است بسه هر دو ما روی حاشیه خط میکشیم، تلقی به قبول نمی کنیم. میگیم اگر درست باشد، که حالا بعدش هم راجبه اگر اینم صحبت کنیم، اگر این من سیغ الامر درست باشد باید فقط مربوط به ما به معناها باشد نه ما شابه ها. چرا؟ به خاطر اینکه صفحه بعدتون رو نگاه کنید، تنبیهان، تنبیه اول، اعلم ان الجمله الخبریه در مقام انشاء طلب شأنها شأن صيغه افعل کما اشرنا الیه سابقا به قولنا صيغه افعل و ما شابه ها. خب ما شابه ها خود ایشون میفرماد منظورم جمل خبر مثل یتصلو، مثل یصلی، اینایی که پارسال هم خوندیم و سر اینا. خب چجوری من بیان جنس بسه ما شابه ها باشد؟ ما شابه ها یعنی جمل خبریه، جمل خبریه من سیغ الامر خب نیست، این با عبارت ایشون ناسازگار. و ما به معناها من سیغ الامر، اگر بخواد این من سیغ الامر درست باشد فقط مربوط است به این ما به معناها. اولا یه نکته‌ای که محل دقت بود، عبارت صاحب معالم و صاحب قوانین رو خوندم، اونا نوشتن ما فی معناها. آیا این بایی که ایشون فرموده درست است؟ این استعمال بای الساقه یا این با به معنای ظرفیته؟ دقت کردی؟ حالا این یه نکته است که ادبی است دیگه، شما با نکات که الحمدلله در موقعی ملاحظه فرمودید حلش می‌فهمید. و ما به معناها من سیغ الامر اگر بخواد درست باشد این باید برای ما باشد، ولی تو اگه تو اینم اگر داریم، میگیم اگر. چرا؟ چون ایشون اول بحث معنا صيغه الامر صفحه 79 صيغه الامر ای هیئته که صيغه افعل و نحوها، نحو صيغه افعل اونجا تعبیر کرد به نحو صيغه افعل و خودش در حاشیه فرمود منظورم فعل مضارع مقرون به لام امره و منظورم اسم فعل، منظورم ایناست. این ما به معناها اگر منظورشون همون چیزاییست که اونجا فرمودن، یعنی فعل مضارع مجزوم به لام لیف از زیدون، یا مثلا اسم فعل امری، دیگه به اینا نمیگن سیاق الام، فلذا اون صفحه تعبیر کرد نحو سیاق ام. اینا سیاق ام نیستن، اسم فعل امری که سیاق ام نیست که بیاییم بگیم این من بیان جنس است، من سیغ الامر. ولی خب یه جوری درستش کنی. پس گفتم حتی نمیپذیرم که این من سیغ الامر بیان باشد برای ما به معناها، چون با بیان خودشون نحوه ها در صفحه 79 هاشی ناسازه کنن. حالا یه جوری درستش کنی، دقت کردید؟ درست کردنش آن است که بیاییم این من سیغ الامر رو، چون فرمود صیغه افعل، بقیه صیغه های امری که به وزن افعل نیستن بگیریم. بقیه صیغه های امری که به وزن افعل نیستن، به اوزان دیگه هستن ولی صیغه امرن. افعل یه صیغه امره، افعل یه صیغه امره، نمیدونم قول، ا، ب، ف و همه اونها بابهای دیگه، اونا صیغه امرن، صیغه امرشون. دقت کردی؟ منظور این باشد، ولی خب اگر بخواد منظور این باشد، خب جای اون اسم فعل چی میشه؟ اسم فعل هم چی میشه؟ جای اون خدمت شما عرض شود که مضارع غائب چی میشه؟ عبارت خوبی نیست. اینجا جناب هدایت المستشهدین هم نکاتی دارد که رفقای اهل تحقیق هم قشنگ نگاه کنند. ما دیگه هر چی داریم ریزخار این دقت‌های محمد تقی نجفی اصفهانی هستیم. رزوا کاش که بودن اینا، انسان حسرت میبره وقتی درس ها رو میبینه، هدایت المستشهدین هم میبینه حسرت میبره. هدایت المستشهدین ببینید اونجا جلد 1596 همین که صاحب معانی نمیشه و ما فی معناها قوها کرده، دو صفحه راجب این کلمه بس کرده. کی بودن اینا؟ چقدر دقیق درس میخوندن، چقدر حوصله درس خوندن داشتن. خود اینا هم یه توفیقیه دیگه. خب ول اقوال فی المسئله کثیرتون و اهمها قولا، اهمش دو قوله. این دو تا قول همون دو تا قولیه که استادش در نهایت الافکار فرمود اهمها قولا. اهمها قولا احدهما انها ظاهرتون فی الوجوب، اما منشأش چی باشه؟ ظاهره در وجوب، اما لکون این که صیغه موضوعتن للوجوب او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد. راجبه اون حاشیه‌ای که این بزرگوار در حاشیه زده دیگه صحبت کردم، اون 162 که نوشتن مادت الامر، 178 اصلا نادرسته، در 178 بحثی نداریم، در 179 180 بحث داریم. و ضمنی که عرض کردم این الا اکمل الافراد اونی نیست که خود مرحوم آقا ضیاء بپسنده دیگه، در پای تخت نکات شرح کردم معطلش نشن. من جهت انصراف طلب الا اکمل الافراد که اکمل افرادش وجوبه، پس این میگه مشترک معنوی است برای مطلق طلب، منتها چون فرد وجوب اکمل افراد است انصراف پیدا میکند به اکمل افراد. ثانیه ما ولی این بیانی نیست که مرحوم آقا ضیاء پسندیده باشد، گرچه مطرح کرده. ثانیه ما که استادش در نهایت الافکار همین رو بیان کرد، انها صیغه حقیقتون فی القدر المشترک، مشترک معنوی، انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب و ند و هو اون قدر مشترک مطلق الطلب است که دارای دو مصداق است، مصداق وجوب و مصداق نه، مطلق الطلب الشامل للوجوب و ند من دون ان تکون ظاهرتا فی احد، در هیچ کدوم ظاهر نیست، نیاز به قرینه داره. وجوب بخوایم بفهمیم در مصداق وجوب نیاز به قرینه داریم، در مصداق ند نیاز به قرینه داریم. این آقا تو حاشیه زده ذهب الیه از سید المرتضی، من صبح یادم بود نگاه کنم ذریعه رو ها ولی متاسفانه یادم رفت، چون میخواستم یه چیز رو در الکتاب نگاه کنم، در رفتم سراغ و این دیگه یادم رفت نگاه کنم، ولی لاغل انقدر میدانم که این بیان با بیان صاحب معالم و بیان صاحب قوانین ناسازگاره. صاحب معالم و صاحب قوانین در اون آدرس هایی که دادم میگن سید مرتضی نظرش مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. لاغت و من باشم فهم صاحب معالم رو خیلی عرض میخوام، بسه همه احترام قائلم، ولی ندیده من فهم صاحب معالم و صاحب قوانین رو بر فهم امثال ایشون ندیده دیگه چیکار کنم دیگه، چرا ترجیح میدم. ولی از ذریعه هم میشدید صاحب قوانین صاحب معالم قال علم الخدا، این همه قول میاره ها، ولی به سید مرتضی که میرسه صاحب معانی میرسه رضی الله عنه. قال علم الهدا انها مشترکتون بین الوجوب و ند اشتراکن لفظی یا فلقه، اما در عرف شرعی فهیه حقیقتون فلوجوب فقط، اصلا این مشترک معنوی نیست. صاحب قوانین هم همین جور فهمده. شما حاشیه 5 صفحه 76 تون رو بیارید، ببینید حاشیه 5 رو، حاشیه 5 اون صفحه با هم اینجا ناسازگار، درکه در خودشون نوشتن نه هم ذهب از سید المرتضی علا ما فی الفصول و قوانین، حالا من فصول رو که ندیدم ولی قوانین و معالم من دیدم، الا ان صیغه طرف المشترکتون بین الوجوب و ند اشتراک لفظی. پس این نشون میداد که اون آدرسی که از ذریعه ایشون دادن اون برای مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. خب بر حق نظر شما چیه؟ انها ظاهرتون فی الوجوب، ظهور در وجوب دارن، ولیکن لا من جهت کونها موضوعتن للوجوب، نه وضع برای وجوب نشده. کجا میتونید اشکالات بر ایشون که وارد اینا نمیشه، اشکالات بر این قول چیه؟ گفتم دیگه اجود، محاضرات و نهایت الافکار، اینا همه وارد شدن این قول اشکالش چیه؟ ولیکن لا من جهت کونها موضوعتن للوجود و لا من جهت کونها موضوعتن لمطلق طلب و ان الوجوب از هر افرادهی اکمل افرادهی، نه از این باب ها نیست، اون دوتا قول بالا نه که گفتیم اهم ها قولان، اون دوتا نه، بلکه نظرتون چیه؟ و شأنها، شأن صیغه فی ظهور فی الوجوب، شأن و مادت الامر، هیچ فرقی با هم ندارن اینا، در این که وجوب از حکم حرف به دست میاد. و شأنها فی ظهور فی الوجوب، شأن و مادت الامر علی ما تقدم هناک، در بحث مادت الامر صفحه 77 چی گذشت؟ ما تقدم هناک من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل. اشکالات شهید صدر رو به این ببینید شهید صدر چه اشکالاتی میکنه. من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل، حلقه ثالث رو آدرس دادم دیگه، جلد 2 صفحه 91، حلقه ثالث جلد 2 صفحه 91. من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل به لزوم اطاعت امر المولا و وجوب الانبعاث عن بعث المولا. چرا؟ به چه دلیل چنین حکمی میکند؟ قضاء لحق المولویت و العبودیت، خودتو بشناس، خدا رو هم بشناس، بعد بودو دیگه تا بهت میگه افعل بودو. مادامی که لم یرخص نفس المولا به ترک، خود مولا، نفس مولا همین کلمه فارسی ماست، عرب نمیگه نفس مولا، خود مولا اینا کلمات فارسیه. مالم یرخص نفس المولا به ترک، خود مولا اجازه ترک نداده. مادامی که لم یعذن به ترک، بله اگر ترک داشت دیگه اینجا عقل میگه نه من اون وجوب رو برداشتم، هم میشود بچه ها نه. و بدون ترخیص فالامرو لو خلیه و طبعهو، هم خودش باشد و خودش هیچی نداشته باشه، شأن این هم ان یکون من مصادیق حکم العقل به وجوب طاعت، به وجوب طاعت. پارسال آیت الله عظمه سبحانی هم همینا رو فرمودن، اونجا میشون فرمودن لعن العقل، حال 37 یحکم به لزوم تحصیل المؤمن فی دایره مولویت و عبودیت، فلذا ترک مأمورون به لابد دن یستن دا الا عذر قاطع. اگر میخوایی ترک کنی باید عذر قاطع داشته باشی، نمیدونی احتمال میدی ندبیه بذاری کنار، عقل جلوتونو میگه. بعد اونجا یه نکته ای رو مطرح کردم که دیگه مطرح نمی کنم، جمع بین اینایی که اینجا حکم عقلی هستن با مسئلهی که در مباحث بعد اینا براعتی میشن، براعت عقلی، قبح عقاب بلا بیان. چجوری میشه؟ اینجا میگن که عقل به شما میگه بدو بدو، خودتو بشناس، مولاتم بشناس، ولی همین آقایون، حالا ایشون که براعت رو اینجا ندارن که، ولی خب اساتیدش که دارن که، دقت کردید؟ ولی ایشون هم نظرش همینه دیگه، میدانیم اینا تو براعت قبح عقاب بلا بیانه، میگه عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، عقل حکم میکنه، بگو چی به گردنت نیست چی شو؟ مثل پارسال جوابش رو دادم دیگه، اونجا از مبسوط و اینا متذکر نمیشم، پس هر چی سر جای خودش نکاتی داره. تمام شو. مطلب بعد این است، ایش بفرمه آقای خویی معتقد است مدلول تصویری و احدی قبل از او و بعد از او تا اینجایی که من میدانم و شاگرد داشت قبول ظاهرا نکرد. ما دنبال مدلول تصوری هست،
مراد متکلم، مراد گوینده از اون لفظی که داره به کار میبره چه؟ این که ما چرکتال عملی با توجه به عقل خودمون انجام میدیم یه بحث دیگه است. ما توی بحث این هیئت عقل، این افعال که صحبت میکنیم که آیا این گوینده در واقع میخواییم بدونیم که از نظر شارع، از نظر اون گوینده علی مصطلح آیا زندش این بوده که یعنی وقتی به شده کار مورده مثلا این را با برسون که اگه انجام ندی چوبت میزنم یا نه، یا این که حالا مثلا این توی ذهنش نبود، این که ما میاییم توی دایره مولویت و توی دایره عبودیت و مولویت مثلا میگن که احتیاط کنیم که به قول شما یه تقابلی هم با اون بحث داره از این که ما چرک سال اولی نسبت به این حرف نشون میدیم یه بحثه، یعنی ما مثلا این اینو بگیر به معنای وجود به خاطر اینکه مثلا توی دایره مولویت و عبودیت این عکس العمل ماست، یعنی این حکم عقل ماست که چیکار بکنیم، نه هم در مورد مراد متکلمه در واقع اینجا صحبت کردیم که معنای
چرا دیگه فرمودن به شما و حق و انها ظاهرتون فل وجود ظهور در وجود داره یعنی چی؟
وقتی
مدلولش وجوبه دیگه
مدلول این یعنی به قول شما مدلول تصوری که در واقع مولعه این یا مراد این یا چیزی که بهش میرسیم وجوبه، یعنی که این عکس العمل ماست که عین واجب
تا کی گفته که ظهور همیشه باید از راه وضع به دست بیاد مولا
جان؟ از راه وضع درسته، ببینید
اون یکی از راهاش ظهور میتونه مناشه متفاوت داشته باشه، اطلاق هم ظهور ساز که انصراف هم ظهور ساز اینا به شما میگن حکم عقل ظهور ساز، اشکال داره حکم عقل ظهور ساز باشه؟
اشکال نداره، مطابق این حکم عقل در نفس عمل کردن ماست، نه در این که پی به مراد متکلم
باشه. چی کار بکنیم؟ ما مخاطبیم دیگه، کی قراره بفهمه های سلامت؟
من یعنی که شما بگید خداوند این رو قرینه قرار میده، یعنی چی؟ یعنی میدونه که چون ما تو دایره عبودیت مولویت اگر یه چیزی رو اینجوری به ما بگه میدونیم دنبالش، میگه پس از اول اگر یه چیزی رو نمیخوام اینطوری بگم، اگر نمیخوام اینا خدا اینا میدونم دنبال هر چیزی من به این هیئت بگم میدونم دنبالش احتیاط میکنم، فلذا اینو مثلا اگر یه چیزی رو یعنی بگیم
بله دیگه اینا به شما همین جواب میدن های صلوات، اینا به شما میگن ما وقتی میگیم دایره مولویت و عبودیت میخواییم بگیم خدا هم همین رو خدمت شما لحاظ کرده، چون میداند که ما عقل داریم که اول ما خلق الله هست، او مورد تکلیف است. روایت اوست کافر مرازی فرمودید به او گفتیم برو عقب، به او گفتیم بیا جلو، او مورد تکلیفه دیگه، خب باید عقلشون درک میکنن که من که مولام اونام که عبدن پس باید بدو هم میگیم به خدا هم میبندیم که بله هم مد نظرش بوده همین. حالا اشکالات شهید صدر رو ببینید بد نیست، ولی حالا به این مقدار من به شما جواب دادم. اشکالات شهید صدر هم در حلقه ثالثه هم در مباحث و بحوث ملاحظه بفرمایید بد نیست، یعنی همین مقدار که ورود پیدا کردید که آیا واقعا عرض چنین حکمی میکنه. حالا این آقایون بزرگن فرمودن، ولی واقعا این قابلیت دفاع داره؟ خب مطلب بعدی این استش که ایشون میفرماید پس ما گفتیم آقا ظهور در وجود میگه برای که میبرد آقای صلواتی خدمت شما از شبت که برای شک و ریبی نماند که باید تکرار کنم، ما گفتیم ظهور در وجود داره، ولی نگفتیم موضوع نه وجود آقا، نگفتیم مستعمل و فی وجود آقا، اصلا از این دایره ها وجود خارجه، ظهور در وجود که همیشه لازم نیست که از راه فرد باشد که تو در مطلق باشد تو در مستعمل و فی باشد، نه موضوع آن لغ و مستعمل و فی در صیغه عام همونیست که گفتیم ان نسبت الطلبیه ان نسبت البحثیه همین و همین لا غیره این. بله وقتی که میرسه به مرحله استعمال و مولا میگه افعل گوش من سماع میکند این افعل را، اون وقت عقل میاد جلو میگه اگر ترخیصی داده پس من دیگه حکم رو وجوب نمی کنم، پس این نفیه ترخیص نداده من حکم رو وجوب میکنم، درک وجوب میکنم، حکم رو وجوب درک رو میکنم، پس نه مربوط است به موضوع نه نه مستعملاتی نه معنای حقیقیست و نه معنای مجازی، پس تمام اینایی که قائل شدن به یک وضع شده است برای وجود نادرسته، وضع شده است برای مشترک لفظی غلطه، همه اینا میفهمن نه موضوع نه نه مستقل و فی هیچ کدوم وجود نیست، بلکه اینجا عقل بعد از اینکه این صیغه استعمال شد سماع شد از طرف مخاطب اون وقت هر رو میاد که آقا چنین حکمی رو میخواد. ببینید فلذا از دایره ظهورات کلامیه دلالات کلامیه خارجه، مربوط است به درک عقل، حکم عقل مربوط به کلام و لفظ نیست. این جملات رو ایشون از استادشون مرحوم نائینی گرفتن. اجود رو ملاحظه بفرمایید، جلد 145. فالوجوب انما هو به حکم العقل و من لوازم صدور صیغه ها، وقتی صدور صادر می شود. به این تعابیر دقت کنید ها، این صفحه و این پاراگراف همون پاراگرافی بودش که برای پاراگراف سخت صفحه خدمت شما عرض کرد که پاراگراف صفحه 77 آخر صفحه گفتیم دوباره توصیغم تکرار میشه. اینا کمککار همون عبارات سخت اون صفحه، چون پاراگراف آخر پاراگراف مشکلی بود دیگه. ببینید همونا رو میگه مرحوم استادشون در اجود فرمودن وجوب انما هو به حکم العقل و از لوازم صدور، وقتی صادر میشه سماع میشه و عقل در میانه میذاره. لا من المدالیل لفظیه، از مدالیل لفظی اصلا به لفظ کاری ندارن. ولا ربط له بالمدالیل لفظیه اصلا. این همون بیان استادشون. فیکون و ظهور و هازا، این ظهوری که ما گفتیم در وجود دارد صیغه ام، لیسم نحو ظهورات لفظیه. ولد دلالت و هازهی علل وجوب، دلالت صیغه ام بر وجوب من نوع دلالات کلامی، نه به لفظ کار داره نه به کلام کار داره، بلکه بعد از استعمال و صدور وقتی سماع می شود عقل چنین حکمی رو می کنه. چطور لیست من ظهورات لفظیه ولد دلاله از نوع دلالات کلامیه؟ صیغه الام کمادت الام، کماد اونجا گفتم تو صیغه ام تصریح کنن، صیغه الام کمادت الام لا تستعمل فی مفهوم الوجوب، در مفهوم الوجوب استعمال نشده، موضوع لش که نیست، مستعمل فیش هم نیست، لا استعمالا حقیقیا ولا مجازیا. چرا؟ لأن الوجوب کند به امر خارج از حقیقت مدلول صیغه. افعل یعنی النسبت الطلبیه، النسبت الارسالیه. چرا تو به وجوب دارد نسبت الطلبیه، نسبت الوجوبیه، این خارج از مدلول. لأن الوجوب کند به امر خارج از حقیقت مدلولا. این بود که تو اون صفحه میگفتیم ایشون مشترک معنوی رو هم رد کرد. همین عباراتو ببینید، همه عبارات رو ببینید اضافه کنید به اونجا. وجوب کند امر خارج عن حقیقت مدلولها ولا من کیفیات مدلولها، از کیفیات مدلول هم نیست، از احوال مدلول هم نیست، یعنی قید مستعمل فی هم نیست، نه تنها قید موضوع له نیست، قید مستعمل فی هم نیست. فلذا مشترک لفظی پر، مشترک معنوی بین وجوب و ندبن پر. خب چه فرقی داره ماده با صیغه؟ میگه فقط ماده با صیغه یه چیز فرق داره، ماده معناش طلب بود، معنای اسمی داشت، همزه میم را، صیغه هیئت بود، معناش حرفی بود. و تمتاز و صیغه ان مادت کلمت ال ام، این که ان صیغه لا تدل الا على نسبت طلبیه، اون بر خود طلب که مفهوم اسمی بود، این بر نسبت طلبیه که مفهوم حرفیه. کما تقدم از صفحه 80. بعد ایشون از این نکته هم یه استفاده میکنه، میگه ببینید من در ماده ام که مفهوم اسمی طلب رو داشت، مفهوم اسمی طلب رو داشت، گفتم وجود نه در موضوع نه هست نه در مستعمل فی، به طریق اولا در هیئت حرف رو میزنم. چرا؟ چون هیئت معناش معنای حرفی بود، ان نسبت و طلبیه، ان نسبت و خدمت شما بحثیه، اینا معنای حرفیه. مگر دل معنای حرفی میشه معنای اسمی داره، وجود داره، نقد داره، اینا نه موضوع لهم نه مستعمل فی، در ماده که نپذیرفتم به طریق اولا در هیئت نمیپذیرم. فهیه صیغه به طریق اولا نسبت به ماده لا تسلهو یا لا تسلهو لدلالت علی الوجوب، هیچ صلاحیتی برای دلالت از وجوب نداره. علل وجوب الذی هو مفهوم اسمی و اونجا که طلب مفهوم اسمی بود گفتم نه وجوب رو دلالت ندارد، وای به حال اینجا که دیگه اصلا معنا و مفهوم مفهوم حرفی است. و کذا نه، نه هم خارج از اصل مدلول، نه در موضوع لفظ، نه در مستعمل فی. عبارت رو نگذرونم خدمت شما عرض شود که تو این شروع این پاراگراف ایشون فرمودن فیکون و ظهور و هازان لیسم نحو ظهورات لفظیه. خب این با اون نکاتی که من در جواب سرور عزیزم عرض کردم و استلواتی مشخص شد. هیچ کس نگفته که ظهورات باید از ظهورات لفظ به دست میاد، نه، ظهور اطلاقی، ظهور انصرافی، ظهور عقلی، این اشکال نداره. بله ظهور یه چیز بیشتر نیست، بقید اون خدمت شما مدلول اون چیزی که ما دنبالشیم، مدلولی که به حد راجحیت میرسد. اگر به تعبیر مشهور مدلول تصوریه راجحه، مدلول ظنیه راجحه، ولی خب میتونه مناشش متفاوت باشد، یکیش وضع است. پس بعضی ها به این عبارت اشکال گفتن، این عبارت هیچ اشکالی نداره، کلام کاملا صحیح است و درست. نکته دومی که این واو عطف تفسیر است، ولد دلالت و حاضی علل وجوب من نوع دلالات کلامی است، یا این عطف تفسیر نیست. میتونیم بگیم عطف تفسیره، ایشون هیچ چیز خاصی مد نظرش نبوده، چون ظهور هم دلالته، فلذا اونجا که فرمودن فیک اونا ظهور و حاضا لیسته، با اینجایی که میفهمن لد دلالتو هیچ اشکالی نداره. منتها اگه از ذهن شریفتون باشد ایشون در آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست، فرمودن ما اصلا دلالت تصدیقیه رو دلالت نمیدانیم، تداعی معانی میدانیم. دلالت تصور تصدیقیه گفتم اشتباه، دلالت تصوریه را اصلا دلالت نمیدانیم، تداعی معانیه. اون چیزی که ما بهش میگیم دلالت، دلالت تصدیقیه است. میتونیم بگیم اینجا این مد نظرشون بوده. اول که فرمودن فیکون و ظهور، ظهور میتونه ظهور به نحو تصوری باشد، به نحو تصدیقی باشد، ولی بعد که فرمودن ولد دلاله، منظورشون همون دلالتی است که اونجا گفتن، دلالت تصدیقیه. ولی اینو نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ به این خاطر که عرض کردم مشهور آقایون اصولی ها قائلند که دلالت وضعیه از نوع دلالت تصوریه است، دلالت وضعیه از نوع دلالت تصوریه است. آقای خویی رضوان الله تعالی و اون آقایونی که در وضع مبناشون تعهده، اینا میگن مدلول ها دلالت های وضعیه دلالت تصدیقی است، که تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از شاگردای خویی از اون پیروی نکردن، تا اونجایی که من میدونم، حالا شاید هم بعضیشون تو درس کرده باشن. دلالت وضعیه دلالت تصدیقی است. خب مرحوم مظفر از مشهوره، پس نمیتونیم بگیم منظورشون از این دلالت دلالت تصدیقی از نظر خودشه، نمیتونیم بگیم، چون خودشون دلالت وضعیه رو دلالت تصدیقیه نمیدانند، تصوریه میدانند. بله این عبارت رو دو جور حل کنیم. بگیم این که فرمودن فیکون و ظهور لیسم نحو ظهورات لفظیه، نه دلالت مطابقیست، نه دلالت تضمنیست، نه دلالت التزامیست، هیچ کدوم اونا نیست، چون اونا همه مربوط به لفظه. ولد دلالت با ظهور اشاره به مبنای مشهور کرده باشن، با لد دلالت اشاره به مبنای آقای خویی کرده باشن. چون آقای خویی اینا دلالت وضعیه رو گفتیم چه میدانن؟ دلالت تصدیقیه میدانن. و آقای خویی هم از کسایی بود که فرمود دلالت تابع اراده هست و من دلالت تصدیقیه رو فقط دلالت میدانم. پس این عبارت ناظر باشد به جمع بین مبانی، ظهورش مبنای مشهور، دلالتش مبنای امثال آقای خویی. یا یه جور دیگه حلش کنیم اینا رو اگر فکر کنید تو یه حاشیه پیدا میکنید، من که پیدا نکردم مگه اینکه حاشیه جدیدی کسی نوشته باشه خدمت شما هستن، یا اینکه اینجوری بگیم منظور از ظهورات لفظیه یعنی دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، و منظور از دلالات کلامیه اونی باشد که ایشان تو آخر بحث مفهوم شرع صفحه 145 خاتمتون فی دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره فی دلالت اقتضا. اینجا که فرمودن ولد دلالتو من نوع دلالات کلامیه، منظورشون همون دلالات کلامیه که به نحو اقتضا، به نحو اشاره است و به نحو چسبا تنبیه است. تا اون وقت این دوتا از هم جدا بشه، واو عطف تفسیر نشه. هازا قایت و زوری در حل این عبارت علیکم به تحقیر. خواستیم روزه گوش بدیم. استغفر الله و فردا